بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین تتراب مقدمه الفدا. بحث ما در بررسی شخصیت و عملکرد وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام درس شب گذشته تا اینجا اومد که ابتدا به نسب اون بزرگوار پرداختیم، بعد وارد سیر تاریخی زندگیشون در زمان پدر بزرگوارشون و برادر بزرگشون امام مجتبی علیه السلام شدیم و بعد اومدیم دوران ابوالفضل علیه السلام. ابتدا دوران قبل از کربلا رو دیدیم، یعنی دوران صلح 11 ساله امام حسین علیه السلام با معاویه، و بعد حرکت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا. محور بعدی در همزمانی حیات ابوالفضل عباس علیه السلام و امام حسین علیه السلام دوران قبل از عاشورا بود، یعنی اتفاقی که در شب تاسوعا افتاد و اتفاقات پیرامونیش که بس آب آوردنه که اون انشالله بعداً بهش خواهیم پرداخت اگر اونجا باقی بود. و در نهایت دیشب رسیدیم به روز عاشورا. از روز عاشورا یک مطلب رو شد خدمتون عرض بکنم، اونم بحث به میدان فرستادن برادران بود. یعنی حضرت بعد از این که مشاهده کردن که یاران ابوالفضل علیه السلام دارن جانفشانی میکنن و به شهادت میرسن، به برادرانشون فرمودن که برید و ببینم که در پیشگاه خداوند و ولی خداوند چطور شما جان خودتون رو فدا میکنید. تا اینجا پیش دومین اتفاقی که در روز عاشورا میفته و روز نورانی ابوالفضل عباس علیه السلام ارتباط پیدا میکنه با اون لقب حضرت که قبلا بهش پرداختیم ارتباط داره، اونم کپشل کتیبه است. خاطرتون باشه شب دوم که به القاب موضوع پرداختیم، یکی از القاب رو این عرض کردیم. این لقب به معنای سرداری است که به جهت قدرت نظامی میتونه سرنوشت جنگ رو عوض کنه. عرض کردم تا قبل از حضرت ابوالفضل علیه السلام دو نفر به این لقب ملقب شدن. یه نفر از سرداران دوران جاهلیت بود که خیلی فرد جنگاوری بود، دومیش در اسلام جناب مالک اشتر بود، فرمانده سپاه امیرالمومنین علیه السلام. در روز عاشورا خب ابتدای جنگ لشکر عمر اسد شروع کرد به تیرباران برخلاف رسم جنگ. در جنگ‌های عربی رسم این بود که طرفین فردی رو می‌فرستادن، اون میومد و هماورد می‌تراوید و جنگ تن به تن اتفاق می‌افتاد. اونها حتی با چیزی بیش از 30,000 نفر در مقابل 72 نفر حاضر نشدن رسم جنگ عربی رو رعایت بکنن و تیرباران کردن، که برخی نقلا میگه 30 خورده و برخی میگن 50 نفر از یاران حضرت همون ابتدا به شهادت رسیدن. بعد که جنگ حالت فردی گرفت، ابوالفضل عباس علیه ایستاده و پرچم رو در دست داره. حالا بعد به این خواهیم رسید که همین مطلب، این که یه جنگاوری که میتونه اینها رو مثل برگ درخت به زمین بندازه، به خاطر فرمان برادر ایستاده و پرچم به دست گرفته، برادرها شهید میشن و برادرزاده ها. اینجا داره که چند دفعه یاران حضرت که رفتن برای جنگ محاصره شدن. حالا افراد مختلفی گفتن اون خیلی مهم نیست. اینجا امام حسین علیه السلام به مرز میدن از یارانیشون کسی محاصره شد، به ابوالفضل میگفتن که برادر جان برو. قدرت نظامی ابوالفضل عباس علیه السلام در این حد بود که هر دفعه که حمله میکرد محاصره برطرف میشد، یعنی اون فرد میتونست در حالت عادی مبارزه کنه. بعضی وقتا جنگ های صدر اسلام رو که میبینیم تصورمون تصور امروزی نیست. حالا کسی از فاصله ایستاده، مثلا فرض کنید به تکتیر اندازی 5 نفر رو میزنه، نه، وقتی یه نفر رو مثلا 100 نفر محاصره میکنن، شکستن محاصره یعنی درگیر شدن لااقل با 90 تای اونا، چون وقتی میخواد محاصره بشکنه همه مقاومت میکنن. حضرت اومده، همه مورخین گفتن یه حمله میکرد محاصره میشکست، اون فرد آزاد میشد شروع میکرد به جنگ. یعنی انقدر عادی بود که جالبه که نگاه میکردم این مورخی مثلا اظهار تعجب نکرده که خب مثلا 100 نفر 150 نفر یه نفر محاصره میکنن وجود نورانی حضرت عباس علیه السلام میاد یه بار خودش گرفتار شه، میگه یه حمله میکرد محاصره میشکست اون فرد آزاد میشد حضرت برمیگشت دوباره پرچم رو نگه داشت. اینم کاریست که در روز عاشورا به فرمان عبدالرحمن علیه السلام حضرت انجام میده، بنده حضرت ایستاده هیچ اتفاقی رو ایجاد نمیکنه تا اینکه یاران حضرت به شهادت میرسن. وقتی تعداد شهدا بالا و بالاتر میره در حدی که دیگه کسی دور ابا عبدالله باقی نمیماند و امام حسین علیه السلام تنها میشن، اینجا اون اتفاق میفته که انتهاش اینه که ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی بر میگردن به سمت خیام داره که دیگه از امام حسین علیه السلام جز یه کالبد جسم چیزی باقی نمیمونه. نقلای مختلفی هست، من نقل مقرم رو که در بهارم بهش اشاره شده انتخاب کردم، تفاوتایی در این عبارات هست که خیلی محل بحث نیست. قال الراوی لما لم يبق مع الحسين الا اخوه العباس جاء الى الحسين يطلب منه الاذن بالقتال. وقتی که ابوالفضل عباس علیه السلام دید جز خودش و ابی عبدالله کسی دیگه باقی نمونده، جا علن حسین اومد سراغ حضرت و از او طلب قتال کرد. قائلم گفت هل من رخصه، اجازه است؟ فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدیدا، ابی عبدالله خیلی گریه کرد. ثم قال یا اخی انت صاحب لبائی، دو تا بیشتر نیست، فاذا مزیت تفرق عسکری، داداشون اگر تو بری این سپاه از هم میپاشه. ابی عبدالله این سپاه فقط شما و عباس کسی نمونده ازشته. فقال العباس قد زاغ صدری اسعمت الحیات و ارید ان اطلب بثاری من هؤلاء المنافقین، گفت داداش سینم تنگ شده، زندگی بر من سخته و میخوام خون یارانم رو از این منافقین انتقامش رو بگیرم. فقال حسین علیه السلام اذن اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگه میخواهید بری عباس جان برو یکم برای این بچه ها آب بیار. ادامه این موضوع رو بذاریم تا برسیم به انشالله روزه امشب ما، که روزه ما همین ودای دو برادر باشه. نمیدونم واقعا بعضی وقتا انسان میخواد تصور کنه، تصور این تمام ذهن و روح آدم رو به هم می‌ریزه، این صحرا زن بچه این طرف اون و یه لشکری که از شرافت و غیرت و حمیت و انسانیتی بهره‌ای ندارن، بعد دو تا داداش موندن، دو تا داداشی که اینها مصادیق غیرت الله هم، کسی ناموس اینا رو از دور ندیده، بعد اینا چجوری زنده میمونن این خودش مطلب است. حضرت اذن میگیره، میفرمایند که شما برو و برای اطفال یک کاری انجام بده و اگر میتونی آبی فراهم کن. اینجا در نقل‌های تاریخی اومده که ابوالفضل عباس علیه السلام خودش هم که میاد وقتی میبینه تشنگی اطفال رو، اینو در کتاب بطل الالغمی گفتن، میگه الهی و سیدی خدای من ارید و انعتد به عدتی و امل علها اولا الاطفال قربت من الما، میگه خدایا ازت میخوام که قدرتی به من بدی که برم یه مشک آب برای این بچه ها پر کنم بیارم، قبل از این که به ابا عبدالله حضرت بفرماید. بعد حضرت را میفتن میان به سمت لشکر. این عباراتی که حضرت بعد از این که برادر اذن میده و میگه برید آب بیارید، حضرت به لشکر میگه، اسم موجت میکنه، میاد میگه یا قوم انتم کفره ام مسلمون، شما کافرید یا مسلمونید؟ هل یجوز فی مذهبکم و دینکم ان تمنع الحسین و عیاله شرب الماء و الکلاب و الخنازیر یشربون من، تو دینی که شما دارید، هر دینی دارید، آیا اون دین به شما گفته که آب را از حسین و خانواده او منع کنید و سگا و خنزیرها آب بخورن؟ شما کدوم دینتون چیه؟ مذهبتون چیه؟ للحسین علیه السلام مع اطفاله و اهل بیته یموتون من الاتش، اینا از تشنگی بمیرن، حیوانای شما آب بخورن، شما حسابتون چیه؟ اما تذکرون اتش القیامه، به فکر تشنگی قیامتتون نیستید که اینجور ظلم میکنید؟ حالا این رو توی وداع خواهم گفت که چی کار میشه. برخی از قوم با شنیدن همین جملات منقلب میشن، شروع میکنن گریه کردن، ولی لعنت خدا بر شم که اینجا وارد میدان میشه و ورق و برمیگردونه. خب میدونید که در روز عاشورا چند مرتبه ابی عبدالله آمدن با اینا حرف بزنن، هم عمر سعد، هم شم، یه جایی سنان، خولی، عمر ابن حجاج، همین ملعونهایی که مسئولیت داشتن، دستور میدادن به گروهی که کف بزنید و هلهله کنید که صدا نرسه. چون ابی عبدالله خیلی واضح سوال میکرد، میگفت منو دعوت کردید گفتید بیا، الان میگید نمیخوام، خب من میرم، بحثی نیست که، برشی به من تستهلون ندهیم، برشی من خونه منو بریزید. بعد از این که حضرت اینو میفرماین و فایده این نمی کنه، وارد میدان میشن. رجز های اون بزرگوار رو بگیم و ببینیم حضرت وقتی وارد میدان شدن چه فرمودن، تا برن سراغ آب که جزئیات رو میزنم انشالله انتهای جلسه. حضرت میرن سراغ شریعه و خب میدونید که وقتی که میرن 4000 نفر مأمورن، حضرت میرن 4000 نفر رو میزنید کنار. اینا اون نکاتیه که باید علامت سوال باشه. خب 4000 نفر نمیتونن جلوی یه نفر رو بگیرن؟ پاسخش اینه نه، نمیتونن بگیرن. و وقتی هم برمیگرده جلوی او رو نمیگیرن، نامردها مخفی میشن، از پشت نخلا ضربه میزنن. حضرت میره به سمت آب و میفهمد والله لا اشتبا به اخی الحسین و ایاله و اطفاله عطاشا، به خدا قسم آب نمیخورم. من توضیح انشالله اگر شد امشب یا فردا شب عرض خواهم کرد در ارتباط با جریان پر کردن دست ها از آب، که شاید چنیده باشه که آیا نقل همینی که واقعا حضرت آورد که بنوشه بعد یادش اومد و پشیمان شد، یا قضیه از قرار دیگری است. اینو مستند عرض خواهم کرد که این اشتباهه و غلطه. حضرت ابوالفضل یه جای دیگری بعد از اینم آب نمیخورن که خود اون حکایتی داره، انشالله برسیم. حضرت میفهمن که میرسن به آب و اون اتفاقات میفته و برمیدارن و میان لا کان ذلک ابدا، این اتفاق روی نخواهد. اینجا داره که یه از این فرمانده های سپاه و حضرت به نام مارد میاد، شروع میکنه میگه که آره نمیدونم چنین و چنان میکنم و تو دست از آب بردار و دست از حسین بردار و خودتو نجات بده و از این حرف. حضرت به او میگن که نیرنگ های تو مانند گیاهان خشکیست که باد آن را پراکنده مینماید، و یا مانند بادیست که بر کوه استوار گذر مینماید و در دل نمی نشیند. ای دشمن خدا و دشمن رسول خدا، من مرد میدان یلان و پهلوانانم و در وقت گرفتاری پایداری می نمایم، در برابر رزماوران سخت پابشاری می کنم و از خدای سبحان یاری می جویم. آیا من با رسول خدا پیوند خویشی ندارم؟ آیا من شاخی از همان درخت نیستم و تحفه‌ای از همان گوهر پاک نمی باشم؟ کسی که از آن شجره طیبه باشد زیر بار ننگ و عار نمی رود و از شمشیر نمی ترسد. من پسر علی هستم، هیچ وقت از مبارزه همتایان ناتوان نشدم و یک چشم به هم زدن برای خدای تعالی شریک قرار ندادم و هرگز با رسول خدا مخالفت نورزیدم. من شاخی از درخت نبوتم و شاخه همان خاصیت تنه را دارد. با من از در مکر و حیله سخن نگو، با جد و جهد وارد کارزار شو، فراوانن کودکانی که نزد خدا از پیرمردان بهترن. این میاد یه مکری بزنه که آقا شما رها کن حسین و اینها، حضرت پاسخ او رو میدن. بعد یه حکایتی داره که این میخواد بیاد جلو، حضرت زر میدن میفته رو زمین، عمر سعد میگه حمله کنی. حضرت که میان بالا سر این میبینه سپاه عمر سعد دارن میان، میگه سر ابوالفضل عباس رو گرم بکنم و اونا برسن مثلا من کشته نشم. میگه از من بگذر، من بدبختم بیچارم. حضرت میگن برای مکر دیر شده و با یه ضربه او رو به درک واصل میکنه. اما این رجزهای روز عاشورای حضرت چیه؟ دیگه من ترجمه‌هاشو بخونم چون که خیلی طولانیه. حضرت میفرمایند که بر جور و ستم روزگار ناپایدار و مرگی که گریز از آن نیست صبر نما، صبرن علی جور زمان القاطعی و منیت ما ان لها من دافعی. برخی از این آرزوها هست اینا تمومی نداره. لا تجز ان نف کل شیء هالکن هاشا لمثلی ان یکون بجازع، همه چی از بین میره، زشته برای من که جزع بکنم و از مرگ بترسم. فلئن رمان الدهر منه بعثهم و تفرق من بعده شملن جامعه. میگن درسته که روزگار ما رو آماج ضربات و گرفتاری و تیرهاش قرار داده، اما این که جمع ما متفرق شده، فلکم لنا من وقت شابت لها، اما تو همین جنگی که در ظاهر شما غالبی، ما ضربای متعددی به شما زدیم و در نهایت میفهمیم که یلان شما رو از پا در آوردیم. این شروع حرکته. میرن جلوتر، اینا قبل از ورود به شریعه است، لشکر 4000 نفر اومده جلو. حضرت میفهمد اقاتل الیوم و قلب مهتدی عذب و انسبت نبی احمدی. حضرت میفهمد من امروز مبارزه میکنم با یک قلب روشن و هدایت شده، عذب و انسبت نبی احمدی، حمایت میکنم و پشتیبانی میکنم از سبت پیامبر عظیم. از ذره بکن به سارم المحمدی حتی تهید و انقطاع سیدی، انقدر شما رو با شمشیر میزنم تا آقا مولام ابی عبدالله از من راضی بشه و شما از جنگ با او منصرف بشید. و بعد حضرت میفرماید که انی انا العباس زد توددی نجل علی المرتضی المعیدی، من عباسم، پسر علی مرتضی که معید رسول خدا بوده. همینجور حضرت میخونه و شمشیر میزنه. به خدای بزرگ اقسم تو بالله العز الاعظمی و بالحجون صادقن و زمزمی و بالحتیم و الفن المحرمی لیخذبن الیوم جسمی به دمی دون الحسین ذلفخار لقدمی امام و اهل الفضل و تکرمی. حضرت میگه که به خدا قسم، به حجون و زمزم، اینا رودهای مکه بودن، و حتیم و حریم کعبه، میگه من قسم یاد میکنم که در دفاع از ابی عبدالله کاری بکنم که بدنم از خونم رنگین بشه و در ذیل امامت ابی عبدالله جان خودم رو فدا میکنم. اینجا یه شعری رو به حضرت نسبت دادن در مقتل رمز المصیبه که حضرت وقتی صدای ناله بچه ها رو میشنوه میفرماید که لا ارحب الموت اذا الموت رقا حتی اواری فی المسالیت لقا. میگه وقتی که مرگ برسه من ازش ترسی ندارم، لا ارحب الموت، و حتی در میان مردانی که اهل جنگ بودن من بزرگ شدم. میگه جانم و سپر برگزیده پاک قرار میدم و از کسی نمیترسم. بعد ازت میگه شمشیر میزنم، بل ازر بلحام و افر المفرقا انی انا العباس اغدو به سقا. با شنیدن صدای اطفال حضرت میگه من عباسم که معروفم به سقایت، ولا اخاف و شر عند الملتقا، در زمان درگیری و روی کردن دشمن من نگران و ترسو نیستم. حضرت با همین ندا 4000 نفر میزنه کنار، مشک رو پرآب میکنه. مشک که پرآب میکنه میخواد برگرده، خب اون آرایش رو به هم میزنن و میگن مخفی شید، از دور تیر بزنید و پشت نخلا مخفی بشید. حضرت مشکو که پر آب میکنه نمیدونم، انگار خودشم متوجهه که اینها نخواهند گذاشت به خیمه برسه. میگه یا نفس من بعد الحسین خونی، به خودش میگه عباس بعد از حسین خبری نیست، و بعده لا کنت ان تکونی، معنی نداره که تو بعد از حسین زنده باشی. انگار حضرت میدونه که اینها چه نقشه. هازا حسین شارب المنونی، این حسین شارب المنون یعنی کسی که مرگ رو به تدریج و جرعه جرعه داره می نوشه. و تشربین بارد المعینی، اون وقت تو میخوای این مشک رو برداشتی آب خوشگوار بنوشی. حیحات ما هادا فعال و دینی، دور این دستور دین من نیست، دین من اینو نمیگه. ولا فعال و صادق الیقینی، و یه آدمی که یقین داره به صدق حقانیت ابا عبدالله این کار رو نخواهد کرد. حضرت میان و اون اتفاقی میفته که دست راست مبارک حضرت قطع میشه. این شعر رو معروف رو میخونن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دست راست من قطع کردید، به خدا قسم از حمایت حسین دست بر نمیدارم. و ان امام صادق الیقینی، از کی؟ امامی که صادق است و من یقین دارم به حقانیت نجد نبی طاهر الامینی. کی هست این امام؟ این امام نوه پیامبر، پسر امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره است و این سلسله پاک رو داره. حضرت دست راستش رو قطع کردن، شعر میخونه، رجز میخونه، میاد دست چپ رو قطع میکنن. حضرت میفهمد یا نفس لا تخشا من الکفاری، از کفار نترس، و ابشری به رحمت الجباری، و بر تو مبارک باد و بشارت باد رحمت خداوند. مع النبی سید المختاری، این که بین این کفتارها باشم یا به آغوش رسول خدا برم. قد قطعوا ببغیهم یساری، از سر ظلم دست چپ منو قطع کردن. فاصلهم یا رب به حر ناری، خدایا اینها رو وارد آتش کن. همجوری حضرت میخونه و میاد. حالا بعضی اشعار هم نسبت دادن که چون خیلی موثق نیست من عرض نکنم. حضرت میاد و اون اتفاقی میفته که میدونید و بهش اشاره خواهیم کرد. حضرت به شهادت میرسه. کربلای عمل فضل عباس اینجا تمام میشه. حالا با چه کیفیتی به شهادت میرسه و چه میکنن با اون وجود نازنین و بدن نورانی اون بماند، اینها بعد جریان رو میدونید. به شهادت میرسن، به اسارت، کوفه، شام، بعد برمیگردن به سمت مدینه. وقتی اینا رو حرکت میدن به سمت مدینه، قبلش یه اتفاقی افتاده. اون اتفاق اینه که پیکر مطهر شهدا رو دفن کردن. جالبه بدونید وقتی که امام سجاد علیه السلام تشریف میارن در کربلا و میان برای کمک مردم به ایشون، اونجا حضرت میفرمایند که موقع دفن دو نفر به من کمک نکنید. یکی وقتی که پیکر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در قبر قرار میدن، یکی هم پیکر مطهر ابا الفضل عباسه. سوال میکنم که خب آقا شما میخواد اینها رو به خاک بسپارید، ما کمک بکنیم. امام سجاد علیه السلام یه جمله میفرماید. اون جمله اینه که ان معیه من یعیننی. میگن که بنی اسد نیاز نیست کمک کنید، ان معیه من یعیننی، یه کسی از من کمک کنه. حالا کی برای دفن این دو پیکر مطهر با اون وضعیت اومده من نمیدونم، خدا عالمه. و امام سجاد علیه السلام نزدیک میشن به مدینه و اینجا بشیر ابن هزلم مأمور میشه که بره و خبر بده به مردم که بیاید که کاروان دارن میان و شهدای کربلا بازماندگانشون در شرف ورود به مدینه. قال الراوی خرج اهل المدینه لیتلق الخبر و من بینهم امرأتون و قورون خرجت لتسأل النائم الخبر. مردم مدینه خارج شدن. میگه یک خانم وقور، صیغه مبالغه وقاره، میگه یک خانمی اومد خیلی مبقر که ولی تسأل النائم الخبر، خبر چی؟ فعفادها به ماجرا، بهش خبر دادن. بشیر میگه، راوی میگه بشیر به اون خانم مبقر گفت قضیه از چه قراره. فقالت یا بشیر، بعضی هم گفتن اسمش بشر ابن هزلم، حالا این خیلی مطلب نیست. اون خانم فقالت یا بشیر اسئله که بالله هل الحسین حی ام لا، تو رو به خدا بگو ببینم حسین زنده است یا نه. فتعجب بشیر من سؤالها، بشیر از سؤال این خانم تعجب کرد که چرا این خانم سؤالش اینه. فسأل رجلا کان یقف الى جنبه من هذه الامرأة المفجوعه، یه آقای وایستاده بود کنار، سوال کرد این خانومی که اینقدر فجیع نگران حسینه کیه. قال هذه ام البنین، میگه جواب دادم که این ام البنینه، ام العباس و اخوته، گفتم این مادر عباس و برادرشه. فعراد بشیر ان یخبرها به شهادتهم واحدن بعد الاخر لتخفیف العلم عنها. بشیر تصمیم گرفت خبر شهادت پسرای ام البنین رو دونه دونه بگه، لتخفیف العلم عنها، که یه مقدار قصه این زن کم شه، آروم آروم مطلع بشه چه اتفاقی افتاده. فقال لها عظم الله لك الاجر، به ولدک جعفر، خدا بهت عشق بده، خدا بهت صبر بده به خاطر شهادت پسر جعفر. قالت ام البنین گفت قالت و هل سمعتنی اسألو که عن جعفر، من از جعفر از تو سوال کردم. فقال لها عظم الله لك العجر به بلدی که عبدالله. بهش گفتن که خدا در شهادت پسرت عبدالله بهت عجر بده. قالت اخبرنی عن الحسین، من به تو میام حسین چی شد؟ فقال عظم الله لك العجر به عثمان، بهش گفتم خدا در شهادت پسرت عثمان بهت عجر بده و ابوالفضل العباس و شهادت دیگه، شهادت ابوالفضل هم گفتم. قالت ویحک لقد قطعت نیات قلبی، ام البنین گفتش وای بر تو رگ قلبم پاره شد، اخبرنی عن الحسین، من به تو میگم حسین چی شده؟ اهوه حیون املا، حسین زنده هست یا نه؟ فقال لها بشیر، اینجا بشیر میگه به ام البنین گفتن که عظم الله لك العجر به ابی عبدالله الحسین، گفتم خدا در غم حسینم به تو صبر بده. فما ان سمعت بالخبر، میگه خبر از دهنم در نیومده بود، سر خد مولوعتن و رجعت الى دار بنی هاشم منادیتن وا حسین وا اماما، میگه خبر از دهنم در نیومده که حسین شهید شده، بلند شد در حالی که ندا میداد و فریاد میزد که وا حسینا وا اماما، جان من فدای ادب ام البنین. خبر شهادت ابوالفضل رو دادم، تکون نخورد، گفت حسین چی شد؟ ابوالفضل برای این دامنه، محصول این دامنه، میگه خبر رو دادم و ام البنین خیلی منقلب شد و در حالی که گریه میکرد حرکت کرد به سمت جایی که از زینب سلام علیها بودن. کانت العقیلت و زینب ایزن تزور ام البنین فی دارها، رفت زینب کبرا سراغ ام البنین که حضرت رو التیام بده. اونجا چه خبره؟ زینب سلام علیها اومده، ام البنین دستای زینب رو گرفته، ام البنین دائما به زینب سوالش اینه، میگه عباس من وفاداری کرد یا نکرد؟ نگرانی ام البنین اینه که عباس حق مطلب رو ادا کرده یا نکرده. این که به عباس میگفت عباس جان تو و حسین پدرتون یکیه، ولی من کنیز مادر او هم، فراموش نکنی ها. میگه خبر رو به ام البنین دادیم، ام البنین سلام الله علیها از این روز اقدام کرد به چی؟ داره که و ذکر المورخون، تاریخدان ها نوشتن ان ام البنین بعد الفاجعه به فقدان الحسین و اولادها الاربعه، ام البنین بعد از اینکه ابی عبدالله چهار پسر از دست داد، خطت خمسه قبور من باب الرمز فی مقبره البقیع، اومد اون بزرگوار 5 تا جای قبر توی بقیع درست کرد. اینا کجان پیکرا اصلا کجاست؟ 5 تا جای قبر درست کرده بود، علامت گذاشته بود، تبکی علیهم بستمرت لو اتها و احزانها حتی وفاتها، انقدر اینجا گریه کرد تا از دنیا رفت. 3 سال ام البنین می اومد کنار این جاهایی که برای قبر درست کرده بود گریه می کرد و شعر می خوند، می گفتش که لا تدعو بنی وی که ام البنین تذکرینی بلیوس العرین، دیگه من ام البنین نگید، من یه وقتی ام البنین بودم، من حسین داشتم، عباس داشتم، جعفر داشتم، عبدالله داشتم، من به ام البنین نیستم که، و نگید که من یاد شیرای بیشم نیفتم. کانت بنون لی ادعا بهم، من پسرایی داشتم که به واسطه اونا خونده میشدم، اونا اعتبار من بودن، ولی یوم اصبحت و ولا من بنین، امروز دیگه من پسری ندارم. بعد میاد میاد تا به اون بیتی میرسه، یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین، ام البنین میگه یه چیزی برای من عجیبه، یه خبری به من دادن، من این خبر رو نمیتونم باور کنم، یا لیت شعری اکما اخبرو، چی میشد من میدونستم به ان عباسن قطیع الیمین، دستای عباس رو کسی قطع کرده؟ کی میتونست با عباس مواجه بشه که دست او رو قطع کنه؟ 3 سال عزاداری کرد تا روزی که مورخین آوردن فزده خادمه در خدمت اون بزرگوار بود و خدمت میکرد. میگه دیدم حال اون منبنین خیلی بد شده، دائما از هوش میره. در سال 64 که احتمالاً چیزی نزدیک 59 سال حضرت داشته باشن، میگه دیدم دائما این 3 سال آخر میگن ام البنین از بین رفت دیگه، از بس گریه که وقتی میومد کنار بقی داره مروان حکم ملعون میومد میدید ام البنینو گریه میکرد، مروان گریه میکرد. میگه ام البنین از هوش میرفت، به هوش میومد، گفتم که مادر جان، بانوی من، سرور من، اگه حاجتی داری؟ میگفت حاجتی ندارم. اینجا یه جمله عجیبی رو آوردن. فزه میگه به ام البنین، گفتم ام البنین تو واقعا نماد معرفتی، یه جمله به من بگو، اگه بخوای یه جمله به من بگی چی میگی؟ ام البنین در حالت احتضار به فزه گفت یک جمله: السلام علیک یا ابا عبدالله. میراث من اینه، سلام به ابا عبدالله بده. ام البنین میگه روانه کردن یه کسیه که برو به بچه های امیرالمؤمنین بگو. برخی از مورخین اینجا خوشذوقی کردن، میگن اولین باری بود که بچه های امیرالمؤمنین با امه میگفتن ام البنین مانع نمیشد دیگه. هر وقت اینا میگفتن ام، حضرت میگفت من مادر شما نیستم، من کنیز شما، من مادر نخونی. اینجا مورخین گفتن اولین باریه که امام سجاد میگه با اما ام البنین مانع نمیشه. صدای با اما مدینه رو پر کرد تا اون بزرگوار از دنیا رفت و در بقیع ایشون رو به خاک سپردن. خب در مناقب حضرت عباس و زندگی او آنچه که به ذهن میرسید عرض شد. امام سجاد علیه السلام یه وقتی در کنار عبیدالله ابن عباس، پسر بزرگ و فاضل حضرت ابوالفضل، نشسته بودن. یه روایت طولانی رو فرمودم که انشالله به اون خواهیم رسید، اگر امشب نرسیدیم فردا شب اگر عمری باقی بود عرض می‌کنم. یه قسمت از اون روایت اینه: حضرت به عبیدالله ابن عباس در ادامه اون حدیث می‌فرمایند ان للعباس عند الله، عموم عباس در نزد خدا تبارک و تعالی منزلتن. ابوالفضل عباس یه منزلتی نزد خدا داره: یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه، همه شهدا در روز قیامت به اون منزلت قبطه میخورن. و امام سجاد علیه السلام کسی رو استثنا نکرد، جمیع الشهداء. خب ما 4 شب در حد بضاعت در مورد مقام و منزلت وجود نورانی باب الحوائج ابوالفضل عباس علیه السلام با هم بحث کردیم. سؤال: اون عاملی که باعث برتری ابوالفضل عباس شده است که همه به او قبطه میخورن چیه؟ این سؤال حتما سؤال جدی میتونه باشه. ابوالفضل عباس علیه السلام چی داره که بقیه شهدا انشاءالله همه داشتن و قطعا داشتن، اما در ابوالفضل عباس اون ویژگی انقدر پررنگ شد که همه روز قیامت به او قبطه میخورن؟ این سوال پاسخش از این جهت میتونه مفید باشه که ما اگر اون صفت و ویژگی رو متوجه شدیم، سعی کنیم خودمون رو ملبس به اون لباس و ویژگی بکنیم. هر چقدر ما ابوالفضل نمیشیم، اما حرکت در مسیر ابوالفضل از ما برمیاد. ما امیرالمومنین علیه السلام میفهمد شما مثل من نمیشید، اما نمیگه چون مثل من نمیشید من رو رها کنید. میفهمد بلکن عینونی به برع این وجتهاد و عفت و صداد، در مسیر من حرکت بکنید، هر چقدر علیوار زندگی کردید غنیمت خوبه. ابوالفضل عباس سلام الله علیه چه ویژگی و چه خاصیتی داره که تمام شهدا در روز قیامت به او قبطه میخورن؟ چه ویژگی داره که شفاعت صدیقه طاهره سلام الله علیها با ابوالفضل عباس؟ این حدیث صحیح هست، نه اینکه کسی اینو درست کرده که مردم گریه بکنن. روایت صحیح هست که فاطمه جان روز قیامت با چی میخوای شفاعت کنی؟ و حضرت میفرماید با دستهای پسرم عباس، پسرم ولدی عباس. ابوالفضل عباس چی داشته؟ چرا حضرت زهرا سلام الله علیها نمیفرماید به بقیه شهدا، به بقیه من، به دستهای پسرم عباس؟ عباس چی داشته؟ ما به این سوال جواب بدیم. تا بعد مشخص بشه که اون ویژگی و اون خاصیت آیا برای ما و در زمان ما میتونه ما به ازایی داشته باشه یا نه. ما اولفز نمیشیم، من خاک کف پای غلام اولفزم نمیشم، اما مسیر اولفز اگر مشخص شد، حرکت کردن و ملبس شدن بهش دیگه خیلی کار سختی نخواهد بود، در حد بساط. برای فهم این که اولفز العباس به واسطه چه ویژگی ممتاز شد، یک بار باید ویژگی ایشون رو مرور بکنیم. ما با توجه به شناختی که از اون بزرگوار داشتیم و کسب کردیم، ویژگی‌های از اون بزرگوار نسبت به بقیه ویژگی‌ها بارزه. شجاعت ایشون، وفاداری ایشون، علم و ادبشون، ایمان و عبادتشون و اون منزلتی که نزد اهل بیت داشتن. کدوم یکی از اینها با توجه به جزئیاتی که عرض می‌کنم اون ویژگی است که باعث می‌شود که همه شهدا قبط بخورن؟ اولین ویژگی بارز ابوالفضل عباس شجاعت ایشون. خب شجاعت چقدر امر اکتسابی است؟ تا یه حدود اکتسابی است، اما اونهایی که عالم به این علم هستن و وراثت رو میشناسن میگن خصوصیاتی مثل شجاعت تا حدود زیادی از وراثته نه از اکتساب. حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله یه وقتی میفرمودن مرحوم شهید نواب صفوی رحمت الله علیه بسیار شجاع بود، یعنی زندگی نامه بزرگوار که انسان بخونه تو اون سن واقعا متعجب میشه. آقا میفرماید که من سال ابتدای دهه 40 که ایشون اومد مشهد در مدرسه نواب میخواست صحبت بکنه، با شوق خودم رو رسوندم. منم بالاخره یه نوجوانی بودم و مثلا 20 خورده سال جوانی بودم، خیلی علاقمند بودم صحبت کردن او رو بشنوم. و یا ابتدای دهه 30، الان ممکنه اشتباه عرض بکنم، ابتدای دهه 30 شاید بوده، آقا میفرمایند ایشون اومد یه طوری صحبت کرد که این مدرسه نواب میلرزید. یه نمونه از ویژگی شهید نواب و رفتارهای او اینه. به پهلوی دوم مشاورین نادانتر از خودش میگن که این سید قبل از اینکه کارش بگیره مرعوبش کن، بترسونش. این از انقلاب و اینها یک تصوری داره، میخواد یه حرکتی را بندازه، تو یه وقتی این رو بخواه نه بخواه یه خلصه شمه ای از اون بالاخره پادشاهی نشون بده این بترسه. آوردن که مرحوم شهید نواب رو دعوت کردن به یکی از همین کاخهای پهلوی دوم، اون رو کمی منتظر گذاشتن که الان مثلا توی این انتظار یه بالاخره ترس بیشتری ایجاد بشه، و به اون ملعون گفتن که تو لباس نیموشی، لباس نظامی ببوش و تمام این مدالات آویزون کن که یک ابهتی داشته باشه که این حسابی خوف کنه، بیا و بهش بگو چنین و چنان میکنم این جمع کنه. بالاخره کاسگوزرون داره. وقتی که پهلوی دوم وارد شد، شهید نواب دوتا انگوشش رو زد زیر قباش، نه عبا، عبا و قبا رو داد پشت سر، یعنی متکبرانه ترین حالا دیگه روحانی میتونه خودش بگیره. اینا رو داد عقب، سینه‌شو داد جلو، عبا و قبا رو داده پشت سر با پیراهنه و مثلا سینه‌ش هم داده جلو، شروع کرد پاها رو بلند بلند برداشتن. قبل از این که یک کلمه اون حرف بزنه گفت بابا کار بد زیاد کرد، تو کار بد نکن. مرحوم نواب آورده بودن که بترسوننش. خب آیت الله جوادی می فرمودن این شجاعت، شجاعت وراثتیه. ابوالفضل عباس پسر کیه؟ پسر اون کسیه که حضرت فرمود که والله من پشت به هیچ دشمنی نکردم. اون پدری امیرالمومنین نیاز به وصف نداره، مادری شب اول عرض کردیم، جد مادری حضرت ملاعب الاسنه است، کسی که با نیزه بازی میکرده تو جنگ، انقدر این آدم جنگاور بوده که طوری با نیزه آدم میکشه نمیدن با نیزه بازی میکنه. اینا اجداد پدری و مادری هن. این شجاعت در حضرت متجلی است. معید عرض بکنم، جالب مورخین یه جملاتی آوردن، مورخین صده های اول و هم دورا، میگن لا یقاسو به شجاعتهی به شجاعتهی الا شجاعت ابیه و اخیه. میگن هیچ کس رو نمیشه به حرف از قیاس کرد مگه پدر و برادرش، چه امام مجتبی چه امام حسین سلام علیه ما. میگن به هیچ، مثلا بگیم فلانیش شجاعتش مثل عباس مثل فلانی بود، نه، پدرش و داداشاش. و میگن اول فرض اومده کل جبل العظیم و قلبه کتاود الجسیم لانه کان فارسن همامن و بطلن زرغاما. پهلوانی که مثل شیر قررش میکنه میگن بطل زرغام. بکان جسورن علی تعن و ضرب فی میدان الکفار و الحرب، تو زدن نیزه و شمشیر در مقابل کفار و جنگ، که تود الجسیم مثل یک کوه مستقیم و سرپا و ثابت قدم بود. این چیزی که گفتن. و بعد امام هادی علیه السلام یه جایی میفرمایند که اصائی الیه به ماه، خیلی شجاع بود و تلاشگر بود که کار خودشو انجام بده. خب این شجاعت بروز داشت. دو سه تا از نمونه های بروزشو بگیم تا این صفت جا بیفته، ببینیم آیا واقعا این صفت باعث شد که همه شهدا به او غبطه بخورن. در صفین عرض کردیم در 12 سالگی حضرت اومد 7 پسر فرمانده سپاه معاویه ابن شعثار رو به درک واسه کرد، بعدم خودمون ملعون رو به هلاکت رسوند. امام حسین علیه السلام به حضرت ابوالفضل علیه السلام چی میفرماین؟ میگن اخی اذا مزیت تفرق عسکری، تو یکی بری لشکر پاشیده، انت صاحب اللوایی. و اومده که لما قتل العباس تدافعت الرجال علی اصحاب الحسین، میگه لشکر عمر سعد تا عباس زنده بود حمله نمی کردن، میذاشتن یه نفر بیاد دورش بکنن بکشن، ولی ابوالفضل عباس که به زمین افتاد اینا شیر شدن حمله کردن. وقتی که ابوالفضل به زمین افتاد همه جنگ جو شدن روباها. نمونه دیگرش بس آب که عرض کردم، این که بعضی جاها سوال پیش میاد که آقا از روز هفتم اگر آب رو بستم، خب تا 3 روز اینا از تشنگی از دنیا میرفتن. این که روز هفتم آب رو بستن درسته، پیغام اومد که آب رو ببندید و اینها مأمور گذاشتن برای آب، اما تا شب عاشورا چند مرتبه اینها رفتن آب آوردن. هلال میگه ما به اتفاق ابوالفضل عباس راه افتادیم به سمت شریعه، ابوالفضل راه رو باز کرد گفت شما آب بردارید، ابوالفضل چند نفر مشغول درگیری شدن، همه رو زدن، ما مشکار آب کردیم آوردیم. اما خب جمعیت کاروان 150 تا 200 نفر بوده دیگه، برای اینها شما فرض کنید مش اونورم بچه که متوجه نشه بهش آب کم بخورده، آب تمام میشد اینا حتی تا شب عاشورا. اینم که شما میبینید که برخی میگن اینا شب عاشورا قصد کردن، کربلا طوری بوده که چند متر میکندن به آب میرسیدن، ولی آب نوشیدنی نبوده. و این که حضرت به اینهای جایی میگن مثلا لباس هاتون رو نظیف و طاهر کنید یا غسل شهادت بکنید، این خیلی دور از ذهن و پیچیده به نظر نیاد. و آخرین مورد از شجاعت اون بزرگوار این که حضرت یک نفری محاصره دشمنی میشکست و کاری انجام میداد که عملا با عقل جور در نمیاد که یه نفر چجوری میتونه راه بیفته با یه شمشیر 100 نفر 200 نفر رو پراکنده بکنه، یه نفر از وسط بکشه بیرون دوباره بیرسه سر جاش. همه اینا مصادیق شجاعت هست. اما آیا شجاعت دلیل اینه که همه به ابوالفضل در قیامت قبطه میخورن؟ این بماند. ویژگی دوم ابوالفضل عباس سلام الله علیه، وفاداری حضرت. در زیارت ناحیه امام زمان اربعین فدا میفرمایند ابوالفضل الفادی له، خودشو فدای برادرش کرد، انقدر وفادار و فداکار بود که ابایی نداشت که جانش فدای برادر بشه. و در زیارت حضرت در روز عرفه میخونیم فنعم الاخ المواسی، مواسی یعنی فداکار، یا میفهمد فنعم الاخ الصابر المجاهد المحام الناصر. در همون زیارت عرفه میگیم که چه برادر صبور مجاهد حمایت کننده ناصری. خب این صفت با زیارت حضرت با کلام امام معصوم تایید شد. مصادیق از وفاداری حضرت بگیم، فقط مرور کنیم. رد امان نامه، یه چیزی ابی عبدالله در تاریخ اومده، من واقعش میخوندم گفتم امیدوارم این در تاریخ نبوده باشه. وقتی ابوالفضل عباس سلام الله علیه شنید که اون شمر ملعون دنیا و آخرت داد میزنه که عینه بنو اختنا، کجا هم خواهرزادای ما، داره در تاریخ، حضرت خیلی خجالت کشید که لعنت خدا بر این ملعون که طمع در من کرده. اما مثلا فرمودن جوابشو بدید اگرچه که خب فاسره. اینا رفتن جواب دادن، حضرت گفتن که لعنت خدا بر تو و امانتو، برو. برگشتن اینجا یه اتفاقی میفته و بعد یه جمله از ابی عبدالله اینجا داره که زهیر و حضرت زینب سلام الله هر دوتا یه چیزی به ابوالفضل عباس میگن. میگن که ابوالفضل جریان ازدواج امیرالمؤمنین با مادرت میدونی چی بوده؟ حضرت زینب میگه داره که حضرت حفظ میگه یه چیزی بهت بگم. حضرت حفظ میگه بگو جان برادر که الان وقت گفتنه. حضرت میگه داداش میدونی پدر ما چرا با ام البنین ازدواج کرد؟ اون موقع که میخواست ازدواج بکنه به عموی ما عقیل چه گفت؟ میدونی که پدر ما چقدر به تو امید داشت؟ داره که حضرت ابوالفضل اینقدر اینجا قصدار میشه از این کار شم، داره که زین رو میکشه، بند چرمی زین پاره میشه، به زینب میگه من پسر علیم، فردا یه کاری میکنم که دلت آرام بشه. این عصر تاسوعاست. اما اینجا یه جمله ابی عبدالله نقل خدا کنه دقیق نباشه، حضرتش میگن عباس جان چجور تو بری بپذیری امان اینا رو بعد که من شهید شدم بتونی از خانواده من حفاظت کنی، تو اون بر باشی نذاری اونا حمله کنن. من احساس میکنم دو تا تیر اینجا به قلب ابوالفضل خورد. یه تیر این بود من برم من شما رو بذارم و شما شهید بشی. تیر دوم این بود مگه اینا میخوان چیکار کنن بعد از ما با خانواده؟ امیدوارم این نباشه در تاریخ که حضرت به او بگه تو میخوای برو شاید وجودت اون بر نافع باشه برای خانواده. اتفاق دومی که وفاداری ابوالفضل رو نشون میده از روز هفتم آب سهمیه بندی شد، اما سه نفر سهم خودشون رو میدادن به بچه ها، یکی ابی عبدالله بود، یکی زینب کبرایی که ابوالفضل عباس از سهم آبشون قطره‌ای می‌خوردن می‌دادن بچه های کوچولو آب بخورن. یه چیزی که در مورد ابوالفضل عباس اومده برای وفاداری اینه که در فرات آب نخورد، اما یه چیزی رو گفتن که اگر این درست باشه باید وفاداری رو معنا کرد. وقتی علی اکبر سلام الله علیه برگشت و به پدر فرمود که بابا آتش داره منو می‌کشه، یه جمله ابی عبدالله فرمود، فرمود پسرم برو تا دقایقی دیگر از دست جدم رسول خدا سیراب میشی. یعنی لحظه آخر رسول خدا می اومدن و شهدای کربلا رو سیراب میکردن از دست مبارکشون. برخی از مورخین میگن رسول خدا بالا سر ابوالفضل هم اومد لحظه آخر. ابوالفضل گفت تا حسین آب نخوره، تا حسین آب نخوره من آب نمیخورم. تنها کسی که حتی از دست رسول خدا آب ننوشید. من نمیدونم اصلا این حرفا رو دارم میزنم تصوری ازش ندارم، نمیدونم اصلا من چرا دارم اینا میگم. بعد از اینکه جریان کربلا تمام شد این چیزایی که غنیمت گرفته بودن بردن شام. وقتی بردن شام وسایل رو گذاشتن جلوی یزید، لعنت خدا بر او باد. وسایل رو که گذاشتن چشمش افتاد به پرچم، دید پرچم وضعیتش خاصه، به اطرافیان گفت انظروا الی هذا العلم، به این پرچم نگاه کنید، فانه لم یسلم من الطعن و الضرب الا مقبض الید التي تحمله. به این پرچم نگاه کنید، تمام جاهاش از ضربات شمشیر و نیزه خراب شده، لم یسلم، هیچ جاش سالم نیست، الا مقبض الید التي تحمله، مگه اون جای دستش، اون جایی که الان با دست نگه می‌داشتن. بعد اینجا اون ملعون میگه ابیت اللعنه یا عباس، ای عباس تو لعن و نفرین رو از خود دور کردی، هاکزا یکون الوفا الاخ لاخی، وفای برادر به برادر یعنی این، جایی که با دستت پرچم رو گرفتی انقدر مقاومت کردی تمام اجزای پرچم نابود شده، ضربه خورده غیر از جایی که دست تو بوده. یزید میگه این وفای برادر برادره. این وفاداری رو من ازش تصوری ندارم، چیزی نمیفهمم. اما این که آیا این وفاداری عامل اینه که در قیامت همه به ابوالفضل عباس قبطه میخورن، این هم بماند. اگر عمری باقی بود سه ویژگی دیگر رو فردا شب انشاءالله عرض میکنیم، بعد به این سوال جواب میدیم که چرا ابوالفضل شأنی دارد که همه به او قبطه میخورن انشاءالله. خب حضرت اومدن به سمت ابی عبدالله در حالی که یاری باقی نموند و اذن میدان خواستن. حضرت فرمودن که برادر جان برو و اگر میتونی آب بیار. قال الراوی فذهب العباس الى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار. حضرت راه افتاد به سمت این قوم، اینا رو موعظه کرد. آقا کیو موعظه میکنی؟ و حذرهم غضب الجبار، گفت از غضب خدا بترسی. فلم ینفع، فایده ای نکرد. فنادا به صوت عال با صدای بلند گفت یا عمر ابن سعد حاضر حسین ابن فاطمه بنت رسول الله. عمر سعد، این حسینه، این پسر فاطمه است. قد قتلتم اصحابه و اهل بیته، یاراشو کشتید، خانوادهشو کشتید. و ها اولائه عیاله و اولاده اتاشا، این زن و بچهشن، اینا تشنن. فسقوهم من الماء قد احرق الظما قلوبهم. بعد این اتمام حجت بشه، این کلام از سر ضعف نیست. اگر اینها گفته نشه فردای قیامت به صورت انداختن این حیوانات به آتش جهنم برای اینا عذر باقی میذاره. فسقوهم من الماء قد احرق الظما قلوبهم، تشنگی قلب اینها رو داره میسوزونه. فأثر كلامه في العسكر حتى بكى بعضهم، برخی از این لشکریان شروع کردن گریه کردن و حرف در اینا تأثیر کرد. ولکن شمرن صاحب اعلا صوته، شمر لعین صداشو به اعلا صوتی که میتونست در بیاره در آورد و با صدای بلند ندا داد یا ابن ابي ترا، پسر علی، لو كان وجه الارض كله ماء و آبه تحت ایدینا لما از قیناکم منها قطره. اگه تمام زمین آب بشه، زیر دست ما باشه، یه قطره به شما نمیدی. فرجع العباس و الى اخی یخبره به جواب القوم، حضرت برگشت به ابی عبدالله گفت داداش اینا اینجور میگن، اینجا داره فسمع الاطفال و یتصارخون و ینادو الاتش. بعدی برگشت به برادر بگه قوم چی میگن، شدید که بچه ها دارن میگن آتش. فرکه و جواده و معهل لوا، سوار مرکب شد و پرچمشو به دست گره. و اخذ القربه و قصد الفرات، مش رو برداشت و به قصد فرات حرکت کرد. فاحات به اربعت و آلاف من منکان و موکلین بالفرات لمن الحسین و اصحابه من، 4000 نفر اونجا جمع شده بودن که حسین و اصحابش به آب نرسن. و رموه به نبار، به او حمله کردن و تیر انداختن. فکشفه هم و قتل من هم جماعه، 4000 نفر رو شکافت و قتل من هم جماعه، گروهی از اونها رو هم به درک واصل کرد. حتی ازا وصل الى المشفعه، به آب رسید. رکز لواءه و نزل الى الماء، پرچم رو به کناری گذاشت و در آب رفت. فلم ما احس به برد الماء، وقتی سرمای آب به او رسید و قد کذه الاتش، تشنگی وجود اون بزرگوار رو گرفته بود. اینجا مغرم هم میگه اغترف غرفتن، به دستی پر کرد که بچه این رو فردا شب عرض میکنن. لکن نهو تذکر اتش، یادش اومد که ابی عبدالله تشنه. فرم الماء من یده و قال الله والله لا اشرب الماء و اخی اف حسین اتشا، تا داداشم تشنه از آب نمی خوره. ثم جعل یقول ملع القربه و حملها على کتفه و خرج من المشرع، پر کرد مشروع و روی کتفش انداخت و از آب خارج شد. فاستقبلته جموع الاعدا، این ملعونها با کثرت به سمت او روی آوردن. و صاحب نصر اقتو علیه طریقه، ابن سعد داد زد که راه رو بر او قطع کنید. ولم ما را او ذالک منهم حمل علیهم بسیفه و هو یقول فرموه به نبال من کل جانب. وقتی که حضرت شمشیرشو کشید، عمر سعد گفت جلو نرید، به سمتش تیر بندازید. حتی سار در ای کل قنفذ من کثرت السهام، انقدر تیر زدن که این زرهی که به تنش بود مثل جوجه تیغی شد از شدت تیر. ولی اول فضل داره میاد. فکمن الله زید ابن ورقا، لعنت خدا بر او، کمین که زید ابن ورقا من وراء نخل، پشت یه نخلی قایم شد. و آبنه حکیم ابن توفیل، یه ملعون دیگه حکیم ابن توفیل هم باش بود. فزره به او علا یمینه، دست راست آقا رو زدن. فقطه ها فاخذ از سیف به شماله، شمشیر رو به دست چپ گرفت. و هاوه یقول فقاتل القام حتی ضعف عن القطار، راوی میگه با دست چپ می جنگید و مشکم به دوشش بود و می جنگید، اما قتال او رو ضعیف کرد. و قد اعیاه و نصف و دم، بالاخره این رفتن خون او رو ضعیف کرد. فکم من الله حکیم ابن توفیل فضربه به سیف علی شماله، ملعون دوباره کمین کرد و به دست چپ حضرت، فقطعها من از دست حضرت از کتف قطع کرد. فاخذ یقول و عند ذلك وقع السيف من یده، شمشیر از دست آقا افتاد. و اخذ القربه به اسنانه، اینجا مشکو به دندان گرفت. ولم یکن للعباس الا ایصالها الى مخیم، حضرت فقط میخواست به خیمه برسه، نه ناراحت دستشه نه ناراحت ضعفش. فقط او علیه طریقه، راه رو بر او بستن. و زهمو علیه، ازدهام کردن. و عتت خسهام کلمتر من کل جانب، مثل بارون به سمت او تیر زدن. عباس هنوز امیدش ناامید نشده، مشکو به دندان گرفته که برسونه. و اصاب القربه سهمون و اریغ ما آقا، یه تیری به مشکو آب ریز. الهی امید ناامید نشه عباس. وقتی تیر به مشخور اول فرز ناامید شد. من نمیدونم که حضرت اینجا چه حسی داره. راوی میگه فوقف العباس و متحیر، آقا همینجوری ایستاد متحیر، تمام تلاشش این بود که این آبو برسونه. ازا اتاه و سهمون فعصاب صدره، دیگه عباس امیدی نداره، تیر بعدی رو به سینه حضرت زدن. اینجا داره که ابی عبدالله خودش رو رسون بالا سر ابوالفضل عباس. ابوالفضل احساس کرد که ابی عبدالله میخواد او رو بلند بکنه. عجیبه، تو گفتش که داداش میخوای چه بکنی؟ بگذاریم از این که حضرت چه فرمود. گفت میخوام شما رو ببرم به دارالحرب، به همون جایی که بقیه شهدا رو آوردن. حضرت فرمود که فرا اخاه الحسین یرید ان یحمله، میخواد ببرتش. فقال له او الى عینه تريد و تريد بیا اخی، میخوای چیکار کنی داداش؟ فقال الى الخيمه، میخوام ببرم به خیمه. قال اخی به حق جد که رسول الله عليك الله تحمله، به حق پیغمبر منو نبر، دعنی فی مکانی هازا، بذار همینجا بمونم. ابی عبدالله فقال علیه السلام لمازا، قال لحالتین، به دو دلیل نمیخوام بیام. یه دلیلش اینه که من همینجا میمیرم، منو نمیتونی تا خیمه ببری. اما دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم عباس میگه به هم الاولا فعنی بعد تو ابنت که سکینه بلما سلام. آه رجالت میگه منو ببری سکینه، نگاه بکنه تو چشم من بگه امو آبجی شد. ابی عبدالله اومد، اما حرف سکینه سلام الله علیها این نبود که آب کو. اولین سوالی که از ابی عبدالله پرسید این بود عینم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب یعقلبون. و نسأل که و ندعوک بسم کل عظیم اعظم به مولانا عبدالفضل عباس استجد دعواتنا یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. فرج آقامون امام زمان برسان به حق ابوالفضل عباس فرج آقامون رو برسان خدایا به قلب شکسته ابوالفضل عباس اون موقعی که تیر به مشک اصابت کرد و امید حضرت ناامید شد، خدایا این ناامیدی شیعه رو به ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا به امیدواری تبدیل بفرما. خدایا به سولت ابوالفضل عباس مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. به عظمت ابوالفضل عباس همه گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، همه اونهایی که به گردن ما حق دارن سر سفره ابی عبدالله میهمان بفرما. به قلب مهربان ابوالفضل عباس دلهای مؤمنین نسبت به هم نزدیک و مهربان بفرما. خدایا به عظمت ابوالفضل عباس به مردان ما غیرت به زمان ما عفت عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. پدر پیشگاه ابوالفضل عباس صلوات هدیه بفرما.